تعامل داشته باشن، اما با شروع درد به فرزندمون بگیم بره توی یه اتاق بخوابه. این اتاق هیچ چیزی که جذابیت داره، تلویزیون، وسیله بازی نداره، فقط استراحت میکنه و ما او رو از دور نظاره میکنیم. رفتارهایی مثل که بیا بغلم، نازت کنم، ماساژ بدم، اینو بدم بخوری، عرق نعنا بیارم، یه جورایی محور توجه رو ایجاد میکنه که این باعث میشه که درد تقویت بشه و اینا رو اصطلاحا میگن رفتارهایی که منجر به تقویت و تشدید درد میشه.
بله.
و همینجور به همکاران مدرسه، معلمین، مراقبین باید توصیه بشه که فرزندمون رو از مدرسه بر نگردونن خونه. گاهی اونها نگران دست پاچه میشن، فوری با منزل تماس میگیرن و ناخودآگاه بچه که ممکنه استراب و استرسی از محیط داره این درد رو داشته باشه یا موقع رفتن به مدرسه اعلام درد میکنه. معمولا دردایی که توی خونه تکرار میشه یا فقط در محیط مدرسه تکرار میشه دردایی که عمل کردیه و مشکل زمینه‌ای براش وجود نداره. اگر تداوم پیدا کرد اون موقع ما بررسیامون رو شروع میکنیم.
خانم دکتر، شما در مورد مشکل یبوست یا قبضیت یک مقدار صحبت کردین، اما میخواییم در این قسمت برنامه با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل یبوست یا قبضیت مجدداً بپرسم که آیا قبضیت هم باعث شکم درد خواهد شد، یعنی جزء علتها هست یا خیر؟
بله، یبوست میتونه باعث درد شکم بشه به خاطر اینکه گاهی از اوقات یبوست انقدر شدید میشه که ما در معاینه شکم هم توده مدفوع لمس میکنیم. دفع دردناک و اتساع قوس‌های روده ایجاد درد میکنه. یکی از دلایل درد شکم، چون پرسیده بودن که چرا اتساع خود روده است ناشی از توده مدفوعی که وجود داره، حتی گاهی از اوقات انقدر این توده مدفوع میتونه شدید و آزاردهنده باشه که روی دفع ادرار در بچه‌ها هم تاثیر بگذاره.
بله.
بنابراین ما کاری نداریم با درد شکم در شروع درمان یبوست، مگر اینکه فکر کنیم این درد توجیه نمیشه و از علائم خطر چیزی داره. زمانی ما ورود به درد شکم به عنوان یک یافته مستقل میکنیم که نیاز به بررسی داره، که علارغم درمان یبوست و برقراری الگوی دفع نرم، کماکان هنوز درد شکم وجود داره، وگرنه هر دو رو یک کاسه میبینیم و درمان رو فقط میذاریم با محوریت درمان یبوست.
خب ممنون از توضیحات خوب شما خانم دکتر طلاچیان. در ارتباط با اطفال 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله که دردهای شکمی دارن، اینا در چه شرایطی باید بررسی شوند و به دکتر معالج مراجعه شوند؟ در ارتباط با بی اشتهایی و غذا نخوردن بعضی اطفال هم اگر نکاتی را بفرمایید ما بسیار خوشحال میشیم.
اگر که درد شکم دردی که با علائم خطر همراه بررسی میخواد، اگر نه جز دردایی که عمل کردی هستند، نه نیازی به بررسی نداره و باید زمان بدیم که این رو من توصیه میکنم که حتما با پزشک معالجشون مطرح کنم. ولی من یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم. جامعه ما متداوله و اون به زور غذا دادن.
بله.
بسیاری از مادرای ما به جای اینکه مادر کافی باشن، مراقب بیش از حدی هستند و تمام هم و غم و زندگی خودش رو روی این میگذارن که غذایی درست کنن و بعد انتظار دارن که فرزندشون اونو کامل و به اندازه که اونها دوست دارن بخوره و اگر اینجور نباشه بی اشتهایی تلقی میشه. اجازه بدیم فرزندانمون با عنوان افراد مستقل هر زمانی که میخوان و هر مقداری که میخوان بخورن. خیلی از اوقات شکایت بی اشتهایی و خوب غذا نخوردن کاذبه و بهتره که اگر روند رشد مطلوبه، والدین و مراقبین روی میزان دریافت غذا اصراری نداشته باشن. همه بچه های ما فازای از بی اشتهایی میگذرونن، یه روز بیشتر میخورن، یه روز کمتر میخورن، ممکنه یه مدتی تمایل به یه غذای بیش از غذاهای دیگه باشه، سعی کنیم با ذائقه اونها بریم جلو.
بله.
اگه غذاشون دوست دارن از اون استفاده بکنیم و اصرار روی خوردن ماده خاص غذایی نداشته باشیم، چون به راحتی میتونیم در گروه های هرم غذایی جانشینی رو با چیزهایی که بچه ها بیشتر دوست دارن انجام بدیم.
خب خانم دکتر، در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. اگر باز هم یک بار دیگر توصیه های کلی و لازم را برای خانواده ها در رابطه با شکم درد ها در اطفال و کودکان بیان بکنین بسیار سپاسگزار میشم از شما.
یک بار دیگه اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، تا 3 ماهگی خوب میشن اغلب موارد. همون نقنق اولیه بچه ها قبل از شروع گریه تسلی ناپذیر، اونها رو در آغوش بگیریم، حرکت پاندولی ریتمیک نرنمانند، یه موزیک ملایم و برگردیم ببینیم چه چیزی در رژیم غذایی مادر منجر به بروز بیقراری زیاد میشه.
بله.
اگر هم شیر مادر تغذیه نمیشه و شیر خشک تغذیه میشه، میتونن با توجه به نظر پزشک معالجشون از شیرهایی که پروتئین شکسته شده دارن به طور موقت استفاده کنن و ببینن منجر به تسکین علائم میشه یا نه.
سپاس از کارشناس برنامه، تشکر از شما عزیزان شنونده و خب آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با مست در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
اینجا رادیو دری شنیده میشوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
گذاشتی دست توی دستام، پشیمونم اگه ساده بهت گفتم تو رو میخوام. شبیه عشق تنهاییم داری، میفتی از چشمام واسط این بار شیرینه تمومه، تلخی حرفام. دلم میسوزه که جز عشق ندارم جرم و تقصیری، نمیپرسم چرا دیگه سراغ از من نمیگیری. تو چه کردی با این دل خسته و دیوانه؟ تا قیامت این دل عاشق من خونه. بد جوری سوزوندی دیدم و که میدونم این داغ تو همیشه به دلم میمونه. از روزی که گذاشتی رفتی بیمارم، دلگیرم از عالم و آدم بیزارم. شب و گوشه اتاق خوابم میشینم، قطره قطره بارون حسرت میبارم.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم و مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و طبق مراحل تست و آماده سازی با موفقیت انجام پذیرفته.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلم سلطان و علم قدرت. من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بارم یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. این برنامه دو بخش دارد. در بخش اول به تازه های علمی، پزشکی و فناوری ایران میپردازیم و در بخش دوم هم که نامش هست کاوشگر، تازه های علمی جهان را خدمت شما تقدیم میکنیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه پزشکی ایران آغاز میکنیم. عبور دادن سوند از درون مسیرهای باریک و پیچیده مغز انسان کار پرچالش برای جراحان است و حالا با الهام از حشرات راه حلی برای این مشکل یافت شده است. رگ‌های خونی درون مغز بسیار باریک و حساس هستند و جراحان برای حرکت دادن سوندهای عادی در آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. از همین رو برای اولین بار سوندی فرمانپذیر تولید شده که به شکلی کاملا ایمن از درون عروق و رگ‌های خونی مغز عبور می‌کند و می‌تواند با رفع اختلالات ناشی از ضعیف شدن دیواره شریان‌های مغز که موجب بزرگ شدن آنها می‌شود کمک کند. درمان این اختلال که آنوریسم یا رگ برآمدگی نام دارد برای جراحان مغز و اعصاب کار دشواری است و بدین منظور باید سوندهایی از مسیر رگ آورت و سمت مغز فرستاده شوند، اما بی‌دقتی در این زمینه میتواند نتایج خطرناکی داشته باشد. این روش درمانی برای حل مشکل آنوریسم ناشی از شکستگی جمجمه به سختی قابل استفاده است. سالانه 160 میلیون نفر در جهان دچار این مشکل می شوند که 1/4 آنها قابل درمان نیستند. به همین دلیل دکتر اسکندر خالصی، استاد ایرانی و رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه سان دیگو، با الهام گرفتن از تغییر شکل هیدرولیک برخی اندام و پاهای سوسک‌ها در زمان جفتگیری موفق به طراحی سوندهای هدایت پذیر شدند که برای جراحی‌های ظریف مناسب هستند. به گفته این محقق، این سوند متشکل از لایه‌های متحد المرکز سیلیکونی است که سفتی و شلی آنها با یکدیگر تفاوت دارند و مایع نمکی بی‌خطری با درون آنها پمپاژ می‌شود تا موجب افزایش فشار هیدرولیکی و هدایت‌پذیری آنها شود. این فناوری با موفقیت بر روی خوک‌ها آزمایش شده و انتظار می‌رود در آینده بر روی انسان‌ها نیز آزمایش شود. در یک دستاورد دیگر پزشکی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ارائه روشی برای شناخت عمیق‌تر پیشرفت سرطان و نقش عوامل مکانیکی در پیشرفت سرطان شدند که میتوان در آینده از نتایج آن برای طراحی روش‌های درمان این بیماری بهره برد. به گفته سید محمد طباطبایی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری این طرح، بیماری سرطان به عنوان یکی از مرگبارترین بیماری‌ها در سطح جهان شناخته شده است. محققان علوم زیستی و بالینی در طول دهه‌های گذشته به طور دقیق این بیماری را رصد کرده و اطلاعات ارزشمندی جهت ارائه روش‌های درمانی جدید منتشر کردند. اما در دو دهه گذشته محققان به این مهم دست یافتند که علاوه بر تغییرات و تحولات زیستی و بالینی، مشخصه‌های فیزیکی مهمی وجود دارند که به صورت معناداری در روند ایجاد و پیشرفت سرطان تغییر می‌کنند. به گفته این محقق، مطالعات گسترده در این حوزه نشان داده است که این مشخصه‌های فیزیکی حتی می‌توانند به عنوان یک نشانگر زیستی در تشخیص سرطان و یا حتی تعیین درجه پیشرفت به کار آیند. از مهمترین این نشانگرهای زیستی میتوان به خواص مکانیکی و مشخصهای ظاهری مانند اندازه، شکل آرایش فضایی اجزای تشکیل دهنده و مانند اینها اشاره کرد. به گفته این پژوهشگر، یکی از اصلی ترین دستاوردهای علمی این تحقیق، ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی سلولهای سرطانی هم در سطح سلول و هم در سطح پروتئین به صورت برونتنی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد خواص مکانیکی سلول چگونه به صورت کمی با ساختار اسکلت سلولی در ارتباط است. به گفته این محقق، در این پژوهش به منظور ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی زیر اجزای سلول در فرایند ایجاد و تهاجم سرطان در بافت پستان به صورت برونتنی، از روش‌های آزمایشگاهی و مدل‌سازی در حوزه مکانیک سلولی بهره برده شد. نتایج این تحقیق شناخت عمیق‌تری نسبت به پیشرفت سرطان و نقش عوامل مکانیکی در پیشرفت سرطان ایجاد می‌کند و امید است که در آینده بتوان در طراحی روش‌های درمان بیماران سرطانی از این قبیل نتایج استفاده کرد. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا به پایان میبریم. از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و دعوت میکنم که همراه من باشید با ادامه برنامه کاوش. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کاوشگر و در این بخش میشنوید تازه های علمی جهانی. الهام گرفتن ربات‌ها از رقص زنبورها. یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران قصد دارند با الهام از رقص زنبورها جایگزینی را برای شبکه‌های بی‌سیم اراده کنند و به برقراری ارتباط میان ربات‌ها کمک کنند. ما در مورد ربات‌هایی شنیدیم که از طریق شبکه‌های بی‌سیم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا در انجام دادن وظایف همکاری داشته باشند. با وجود این، گاهی اوقات چنین شبکه‌هایی یک گزینه کارآمد نیستند. یک روش جدید و جای ارائه این گزینه با الهام از رقص زنبورها
ربات ها را به رقصیدن وادار می کند. از آنجا که زنبورهای عسل زبان گفتاری ندارند، اغلب با تکان دادن بدن خود اطلاعات را با یکدیگر منتقل می کنند. این الگوی حرکات که به عنوان رقص تکان دادن شناخته می شود، ممکن است توسط یک زنبور مورد استفاده قرار بگیرد تا به زنبورهای دیگر بگوید که منبع غذایی در کجا قرار دارد. جهت حرکات منطبق با جهت غذا نسبت به کندو و خورشید است، در حالی که مدت رقص نشان دهنده فاصله غذا از کندو است. یک گروه بین المللی از پژوهشگران با الهام از این رفتار تصمیم گرفتند تا بررسی کنند که آیا همین سیستم میتواند توسط ربات ها و انسان ها در مکان هایی ماننده محل وقوع بلایای طبیعی که شبکه های بیسیم در آنجا در دسترس نیستند استفاده شود یا خیر. مشکلات خواب نوجوانان را افسرده می کنند. بررسی جدید پژوهشگران استرالیایی نشان می دهد که مشکلات خواب می تواند با بروز افسردگی در نوجوانان منجر شود. شواهد جدیدی نشان می دهند مشکلات خواب که مدت ها تصور می شد نشانه ای از افسردگی نوجوانان هستند، در واقع ممکن است در رتبه نخست عوامل افسردگی قرار داشته باشند. پژوهشگران دانشگاه فلیندرز استرالیا در پژوهش جدیدی نشان دادند که ترکیبی از زیست شناسی خواب نوجوانان و روانشناسی آنها را به طور منحصر به فردی مستعد ابتلا به افسردگی نشان می‌دهد. دکتر سل ریچاردسون از پژوهشگران این پروژه گفت تأخیر در ریتم شبانه روزی، مدت زمان خواب محدود و داشتن فرصت بیشتر برای تفکر منفی هنگام تلاش برای به خواب رفتن عوامل مؤثر بودند. و افزود نوجوانان مزمنترین نوع محدودیت خواب را در سراسر جهان هم در جوامع غربی و هم در جوامع شرقی تجربه می کنند. داده های به دست آمد از سراسر جهان نشان می دهند که نوجوانان خیلی دیر و خیلی کم می خوابند. مصرف بیش از حد ویتامین دی شما را راهی بیمارستان می کند. گروهی از پژوهشگران در آخرین یافته های خود اظهار کردند مصرف بیش از حد مکمل های ویتامین دی با بروز بیماری های جدی در افراد مرتبط است. در حالی که برخی پژوهشگران طی سالهای گذشته ارتباط بین مصرف ویتامین دی در پیشگیری از ابتلا به عفونت را مطرح کرده بودند، اما اخیراً پژوهشگران با مطالعه بیشتر این موضوع نتیجه گیری متفاوتی را ارائه و هشدار دادند که مصرف بیش از حد ویتامین دی ممکن است شما را راهی بیمارستان کند. با گفته پزشکان مصرف بیش از حد این ویتامین که از طریق نور خورشید و برخی غذاها نیز قابل دریافت است میتواند مضر باشد. هایپر ویتامینوز دی وضعیتی که به دلیل مصرف بیش از حد ویتامین دی ایجاد می شود در حال افزایش است و این امر می تواند به تعداد گسترده ای از مشکلات سلامتی جدی منجر شود. هایپر ویتامینوز اختلالی است که در اثر مصرف بیش از حد یک یا چند ویتامین ایجاد می شود. این اختلال معمولا در اثر زیاده روی در مصرف مکمل های غذایی رخ می دهد. زنان، کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند. و مجرد ماندن خطر مرگ را افزایش می دهد. گروهی از محققان آلمانی و چینی در مطالعات جداگانه اظهار کردند که تجرد خطر مرگ افراد را افزایش می دهد. نتایج مطالعه جدید محققان اولین بیمارستان وابسته به دانشگاه پزشکی آنهوی چین نشان می دهد که افراد مجرد در معرض خطر بیشتری برای مرگ بر اثر ابتلا به سرطان معده قرار دارند و برعکس بیمارانی که همسر دارند بیشتر احتمال دارد که تشخیص زود هنگام سرطان را دریافت کنند و این امر با شواهدی مبنی بر اینکه داشتن همسر از افراد در برابر مرگ زودرس محافظت می کند می افزاید. نویسندگان این مطالعه میگویند مجرد بودن باید یکی از عواملی باشد که پزشکان برای تعیین مدت زمان زندگی بیماران از آن آگاه باشند. به گفته محققان وقتی نوبت به بررسی میزان بقای افراد مبتلا به سرطان میشود، افراد متأهل بهترین پیشاگاهی را در مورد بقای سرطان دارند و افراد مجرد و افراد جدا شده از همسرشان نیز به ترتیب بعد از آنها قرار دارند. پروفسور امانزو از محققان این مطالعه در این باره گفت افراد متأهل از نظر مالی وضعیت بهتری دارند. آنها ممکن است از دلگرمی عاطفی نیز بهره مند شوند. سرطان معده سومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان است. فقط در ایالات متحده سالانه جان حدود 11,000 نفر را می‌گیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز کاوش را در همین جا با پایان میبریم. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
امام صادق علیه السلام می فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام تو که بزرگی. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا بر حضرت محمد و آلش درود فرست و مرا در زمره اصحاب یمین درآور و در راه‌های ایمان و گروه رستگاران قرار ده ای پروردگار مهربان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و مهربان. ارادت داریم و باز هم با عشق خدمت شما رسیدیم از نشرات رادیو دری و از برنامه در وادی نور. خوشحال میشیم که شنونده برنامه باشین و بر ما پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خداوند قلبی را که ظرف قرآن باشد عذاب نمی‌کند.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، تشکر میکنیم از اینکه با این پخش از برنامه هم با ما همراه هستید. عزیزان، امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند وقتی آیه 89 سوره نمل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که میفرماید
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز در امانند.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به درگاه پروردگار متعال عرضه داشتند خداوندا لطف و عنایتت را بر من افزون فرما. پس خداوند آیه 160 سوره انعام را نازل فرمود.
من جاء بالحسنة فله
هر کس کار نیکی به جا آورد 10 برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنها نخواهد شد.
شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب ارشاد خود روایت کرده کنیز امام زین العابدین علیه السلام ظرفی که در دست داشت ناگهان از دستش افتاد و باعث زخمی شدن سر مبارک امام شد. امام سجاد علیه السلام سر بلند کردند و به او نگاه کردند. کنیز گفت خداوند می فرماید والکاظمین الغیظ. حضرت فرمودند خشم خود را فرو خوردم. متقین فرو خورندگان خشمند. کنیز ادامه داد والعافین عن الناس و مردم را می بخشند. امام سجاد علیه السلام فرمودند خداوند تو را ببخشد. کنیز ادامه آیه را خواند والله یحب المحسنین و خدا نیکوکاران را دوست دارد. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند برو که تو دیگر کنیز نیستی و آزادی.
سبحان الله والحمد لله
تشکر از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت نام یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ سید متولی عبدالعال آشنا شدیم که در 7 سالگی حافظ 3 جزء و در 12 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد، اما چیزی که او را از بسیاری از قاریان متمایز کرد سبک نوینی در تلاوت بود که در سن 13 سالگی آن را ارائه کرد. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم. استاد متولی عبدالعال هیچگاه تقلید از قاریان برجسته را نهی نمی کند. ایشان حتی تقلید را در ابتدای کار تلاوت بسیار مفید می داند، اما معتقد است قاری قرآن باید با تلاش و پشتکار به سبک خاصی در تلاوت دست یابد. در نگاه او شاگردی استادان بزرگ برای هر قاری قرآن لازم است و به رشد او کمک می کند. استاد متولی خود در سالهای جوانی از محضر اساتید و بزرگان تلاوت جهان اسلام مانند محمود علی‌البنا، عبدالباسط محمد عبدالصمد، مصطفی اسماعیل، حمدی زامل و سعید زناتی بهره برد. شاگردی در محضر این قاریان بزرگ سبب شد متولی عبدالعال پله‌های رشد را خیلی زود طی کند، تا جایی که در برخی محافل در کنار این قاریان تلاوت کرد. حضور در کنار بزرگان تلاوت مصر سبب شد رادیو و تلویزیون مصر به پخش تلاوت‌های عبدالعال گرایش پیدا کند و همین امر خیلی زود آوازه این استاد قرآن را در سراسر جهان پخش کرد. از سال 1980 یعنی از سن 33 سالگی آوازه سید متولی عبدالعال از مرزهای مصر فراتر رفت.
این ذكوا واسع المغفرة
نفس قوی و طولانی، صدای حزین و شفاف، سبکی آهنگین و نغمدار و مهارت‌های خاص در تلاوت از ویژگی‌های استاد در تلاوت بود. او با صدای قدرتمند و دلنشین و نفس‌های طولانی تلاوت‌های زیبایی را اجرا می‌کرد و مستمعان را به شور و شوقی معنوی می‌رساند. دوستداران تلاوت‌های ایشان در کشورهای مختلف همچنان تلاوت‌های جذاب استاد متولی عبدالعال را می‌شنوند و از سبک ایشان تقلید می‌کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره آل عمران در تورات به نام طیبه معروف است که اشاره به پاکی حضرت مریم از گناهان و تهمتها دارد. این سوره به سبب ذکر نام عمران پدر حضرت مریم و خاندان او آل عمران نامیده شده است. محتوای اصلی سوره آل عمران دعوت مؤمنان به اتحاد و صبر در برابر دشمنان اسلام است. توحید، صفات خداوند، معاد، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولا، تبرا و حج در این سوره مورد بررسی قرار گرفته و به بیان تاریخ انبیایی مانند آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و داستان حضرت مریم و عبرت‌های غزوه احد و غزوه بدر نیز پرداخته است. آیات اعتصام محکم و متشابه، کظم غیظ، مباهله و آیات ربنا از جمله آیات مشهور سوره آل عمران است. چندین آیه این سوره نیز در بردارنده احکام فقهی می باشد.
دوستان، نورمن وینسنت پیل یکی از نویسندگان غربی در مقاله‌ای میگه انسان طی قرون متمادی با استقبال از دین و تن دادن به مبانی دینی موقعیت‌های چشمگیری نصیبش شده است. اکنون پس از تحقیقات و مطالعات دقیق خوشوقتم که برای انسان‌ها پیامی بفرستم. دین دستگاهی از قوانین و عقاید پوسیده نیست که از گذشته‌ای فراموش شده و تاریک به ارث رسیده باشد. هستیم گنجیست سرشار از برنامه‌های سازنده که اگر با اخلاص و ایمان با معرض اجرا درآیند، چنان انسان را نیرومند می‌کنند که برای مواجه شدن با سخت‌ترین مشکلات آمادگی و استعداد پیدا می‌کند و هرگز دستخوش ضعف و حقارت و نگرانی نمی‌شود.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات 1-9 سوره مزمل با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-9 سوره مزمل بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الحمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم و اجازه بدین بریم با سراغ پیام‌های شما. خانم مهرانه رشیدی از مشهد دوست خوب ما نوشتند: چرا با وجود کتاب‌هایی همچون نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و دعای کمیل هیچ تفسیر قرآنی از هیچ یک از ائمه اطهار علیهم السلام نداریم؟ در پاسخ این دوست عزیز باید بگوییم که اولین مفسر قرآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند که افراد به حضور آن حضرت می رفتند و از معانی آیات قرآن سوال می پرسیدند و حضرت بیان می فرمودند و بعد از آن حضرت ائمه معصومین علیهم السلام این روش را در تفسیر آیات قرآن داشتند که همین روایات را اصحاب و تابعین جمع‌آوری و نقل کردند و کتب تفسیر قرآن در مرحله اول به همین سبک بوده است. در این دوره با این شیوه تفسیرهای فراوانی نوشته شده است، مثل تفسیر ابن عباس، تفسیر ابان ابن تغلب، تفسیر ابن اسبات، تفسیر سید ابن جبیر، تفسیر ابن محبوب، تفسیر علی ابن مهزیار اهوازی، تفسیر ابو حمزه سومالی و همچنین تفسیری به نام تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام هم اکنون در دسترس است. بنابراین ائمه معصومین علیه السلام از بنیانگذاران تفسیر قرآن بودند، ولی متاسفانه احادیث و روایات آنها در تفسیر آیات قرآن به طور کامل در اختیار ما نیست و در اثر مرور زمان از بین رفته است.
یا ربنا صلی علی طه النبی مع الظلام صلی و سلم یا سلام علی النبی روح الانام صلاتنا علی النبی و آله نجل الهدى احمد زكي النسبي من وصفه في الكتب احمد زكي النسبي من وصفه في الكتب بمدح طه العربي نحن صنوف الطربي نحن صنوف الطربي.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 34 و 35 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ.
ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم، سپس او به درگاه خداوند توبه کرد.
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
گفت پروردگارا مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، که تو بسیار بخشنده ای.
در ادامه برنامه قبل که درباره الطاف خداوند به حضرت سلیمان بود، این آیات به یکی از آزمون‌های سخت سلیمان نبی علیه السلام اشاره دارد. البته از آنجا که ماجرای این آزمون در خود آیات قرآن نیامده است، به روایات در این باره مراجعه و موجه ترین آنها را بیان می کنیم. حضرت سلیمان آرزو داشت که فرزندان زیادی نصیب شود تا از میان آنها یکی از فرزندان شجاع و برومندش را به جانشینی خود انتخاب کند تا پس از وی حکومتش را ادامه دهد. اما چون در این خواسته از خدا غافل شد و به جای توکل بر خدا و خواست او به خواست و اراده خیش تکیه کرد، خداوند بر او سخت گرفت و هیچ فرزندی از همسرانش متولد نشد جز فرزندی ناقص الخلقه که آن را همچون جسدی بیجان در برابر او افکندند. با دیدن این صحنه سلیمان متوجه شد که چون از خدا غافل شده و به فرزند دلبسته، خداوند نیز او را گرفتار این آزمون ساخته است. لذا از غفلت خود توبه و انابه کرد و به سوی خدا بازگشت. در برخی روایات نیز آمده که خود سلیمان گرفتار بیماری شدید شد و همچون جسدی بیروح بر تختش افتاد. ادامه آیات می‌فرماید حضرت سلیمان پس از طلب آمرزش و بخشش از خداوند، از او خواست که در حکومتش امور خارق العاده ای رخ دهد تا همچون معجزات سایر پیامبران دلیل نبوت و رسالت او از جانب خدا باشد، امری که مشابه آن در سایر حکومت ها رخ نمی دهد و از این جهت فرمان روایی سلیمان را از دیگر فرمان روایان متمایز می سازد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه آزمایش یکی از سنت‌های الهی است که موجب صیقلی شدن روح و قرب به درگاه پروردگار است. لذا همه انسان‌ها، حتی پیامبران و اولیای الهی، آزمایش می‌شوند و هیچ کس از این امر مستثنا نیست. نکته دوم اینکه برخی از انبیا علاوه بر آنکه مسئولیت پیامبری و هدایتگری مردم را بر عهده داشتند، بر مردم حکومت و فرمانروایی می‌کردند و این دو با یکدیگر منافات